تصور کنید وارد یک دادگاه شدید. یه مجرم توی جایگاه متهم ایستاده و
خب
و همه مدارک، یعنی بدون هیچ شک و شبهه‌ای، نشون میدن که او کاملا گناهکاره.
آره، یعنی جای دفاعی نداره.
دقیقاً. حالا قاضی پرونده را نگاه میکنه، چکش رو میکوبه و با صدای بلند میگه تبرئه شدی. تو کاملا بیگناهی.
واو، خب راستش اولین واکنشی که به عنوان یه ناظر نشون میدیم چیه؟
احتمالا پیش خودتون میگید این فاسدترین و ناعادلانه ترین سیستم قضاییه که تا حالا دیدم.
دقیقاً. یعنی هر آدم منطقی همین فکر رو میکنه.
ولی امروز توی این کاوش عمیق ما دقیقاً با یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریکینر روبرو هستیم
که البته روی بخش خیلی مهمی از رساله رومیان تمرکز داره.
آره، فصل 3 تا 5، و این متن ادعا می‌کنه که بالاترین قاضی کائنات دقیقاً همین کارو با انسان‌ها می‌کنه.
و جالب‌تر این که میگه این عمل اوج عدالت اونه، نه فسادش.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون هدف ما امروز رمزگشایی از همین ایده باستانی.
ایده‌ای که میگه چطور همه انسان‌ها فارد از پیشینشون در برابر خداوند توی شرایطی کاملاً برابر قرار دارن.
بله، و ما امروز با مفاهیمی مثل حسابداری الهی، تبریه گناهکاران و یه شکاف زمانی 13 ساله سر و کار داریم.
شکافی که به معنای واقعی کلمه تاریخ تفکر بشر رو تغییر داد.
پس شما که دارید گوش میدید با ما همراه باشید. ببینید، وقتی داشتم روی این یادداشت‌ها خط میکشیدم، یه چیزی توجهم رو جلب کرد.
چی بود؟
اینکه کینر چطور این لایه‌های آکادمیک رو کنار میزنه. یعنی ممکنه اولش فکر کنیم با یه متن الهیاتی خشک روبرو هستیم.
آره، پر از کلمات سنگین یونانی و قوانین باستانی و اینجور چیزا.
دقیقاً. ولی کینر میگه این متن در واقع درباره تو، من و هر انسان دیگه‌ایه که با عمیق‌ترین ترس‌هاش روبرو میشه.
ترس‌ها، رنج‌ها و اون احساس بی‌کفایتی که همه ما داریم.
آره، این یادداشت‌ها نشون میدن که انسان چطور وقتی توی تاریک‌ترین نقطه زندگیش ایستاده، ناگهان تنابی از جنس امید پیدا می‌کنه.
یه تنابی که او رو بیرون می‌کشه. نکته شگفت‌انگیز اینجا اینه که کینر برای توضیح این امید روی دو کلمه کلیدی دست می‌ذاره.
فیض و رستگاری، درسته؟
دقیقاً. ولی مشکل اینه که برای انسان مدرنی مثل شما که الان دارید گوش میدید، این کلمات یه حس متفاوتی دارن.
آره، راستش کلمه رستگاری آدم رو یاد یه حس انتزاعی میندازه، مثلا یه آرامش درونی وقت مدیتیشن.
آره، خیلی معنوی و ذهنی در نظر گرفته میشه. ولی توی این منابع باستانی این کلمات وزن فیزیکی و اجتماعی خیلی سنگینی دارن.
یعنی چطور؟
خب کینر توضیح میده که فیض توی ساختار اجتماعی اون زمان فقط یه مهربانی ساده نبود.
پس چی بود؟
در واقع هدیه‌ای بود از طرف یه حامی و ولی نعمت خیلی ثروتمند به یه فرد نیازمند.
آها، پس یه جور سیستم حمایت اجتماعی بوده.
دقیقاً. و تنها پاسخی که اون فرد نیازمند میتونست در قبال این هدیه بده، احترام و وفاداری عمیق بود.
چه جالب. و در مورد واژه رستگاری چی؟
این واژه ما رو مستقیما میبره به یه جای خیلی تاریکتر، بازار برده فروشان.
اوه، بازار برده فروشان. پس اصلا یه حس معنوی مدیتیشن تور نیست.
اصلا. ریشه این واژه توی فرهنگ خاورمیانه باستان با مفهوم خریدن آزادی گره خورده.
مثل همون داستان خروج قوم اسرائیل از مصر.
دقیقا همون. خدایی که وارد بازار برده فروشان تاریخ میشه و بهای آزادی یه برده رو پرداخت میکنه.
واو، این خیلی تصویر قدرتمندیه.
و اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، دکتر کیلر ما رو با یکی از کلیدی ترین مفاهیم ذهنی این متون آشنا میکنه.
منظورت همون مفهوم همکنون و نه هنوز هستش؟
آره، انگلیسیش میشه already not yet. مفهوم فوق‌العاده‌ایه.
خب میشه اینو یکم برای شنونده همون باز کنی؟ یعنی چی همکنون و نه هنوز؟
ببین، وقتی بهای یه برده توی بازار پرداخت میشه، اون فرد از نظر قانونی تو همون لحظه کاملا آزاده.
یعنی سند آزادیش امضا شده.
دقیقاً. این میشه بخش همکنون ماجرا. ولی
چی؟
ولی اون برده هنوز توی همون بازار کثیف ایستاده، هنوز لباسهای کهنه و پاره به تن داره.
آها، و هنوز باید یه مسیر طولانی رو تا رسیدن به خونه جدیدش طی کنه.
دقیقاً. رهایی کامل او از رنج‌ها و محدودیت‌های فیزیکی این جهان همون بخش نه هنوز هست که توی آینده رخ میده.
چه تمثیل بی‌نظیری. یعنی ما سند آزادی رو تو دستمون داریم ولی هنوز تو خونه جدید مستقر نشدیم.
آره، این همون تنشیه که انسان‌ها توی زندگی روزمره باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن.
خب حالا من اینجا توی حاشیه یادداشت‌های دکتر کینر به یه کلمه عجیب برخوردم که حسامی ذهنم رو درگیر کرد.
چه کلمه‌ای؟
هیلاستریون.
اوه، بله. هیلاستریون.
کینر میگه این واژه اصلا یه مفهوم انتزایی نیست، بلکه به یه شیء فیزیکی اشاره داره.
در پوش طلایی صندوق عهد، درسته؟
دقیقاً، همون جایی که بهش تخت رحمت میگفتن و تو روز کفاره خون قربانی روش ریخته میشد
تا خشم خداوند رو فرو بنشونه.
خب همینجا ترمز دستی رو بکشیم، چون میخوام یکم واقع بین باشیم.
بگو مشکل چیه؟
مشکل اینه که چرا آدمای امروزی اینقدر از ایده خدای خشمگین فراری هستن؟
خب راستش کلمه خشم بار منفی زیادی داره.
آره، انگار ما تو قرن 21 ترجیح میدیم یه خدای بی تفاوت بسازیم، یه پدر بزرگ مهربون همیشه خندون
که روی صندلیش نشسته و به تمام اشتباهات ما فقط یه لبخند ملیح میزنه.
دقیقاً. ولی سوال من از شما اینه، اگر ما تو دنیای پر از بی‌عدالت و ظلم زندگی میکنیم و خدا نسبت به این تاریکی خشمگین نشه، آیا اصلا میتونیم بهش بگیم خدای عادل؟ خدایی که از ظلم عصبانی نشه خودش شریک جرمه، مگه نه؟
تحلیل خیلی درستی روی این موضوع داری و دکتر کینر هم دقیقاً روی همین نقطه کور ذهن ما دست میذاره.
پس مشکل ما کجاست؟ چرا نمیفهمیمش؟
مشکل اینه که ما خشم الهی رو تو قالب روانشناسی انسانی خودمون میریزیم.
یعنی چطور؟
ببین، وقتی یه انسان خشمگین میشه چه اتفاقی میفته؟ هورمون‌هاش به هم میریزه، کنترلش رو از دست میده.
آره، غیر منطقی میشه، تو ترافیک داد میزنه، دنبال انتقام شخصیه.
دقیقاً. ولی خشمی که توی اون مفهوم هیلاستریون باش روبرو هستیم از جنس از کوره در رفتن نیست.
پس از چه جنسیه؟
این خشم واکنش بی‌ناقص، قطعی و کاملا منطقی یک عدالت مطلقه در برابر هر چیزی که زندگی و زیبایی رو نابود میکنه.
واو، یعنی یه خدای کاملا عادل نمیتونه چشمش رو روی گناه ببنده و بگه اشکالی نداره.
اصلا نمیتونه. بنابراین اون خونی که روی درپوش صندوق عهد ریخته میشد یه نماد بود.
نماد پرداخت بالاترین بها؟
آره، نماد پرداخت خود زندگی. خون راهی بود برای برقراری مجدد اون پیمانی که توسط بی‌عدالت انسان شکسته شده بود.
بسیار خوب. پس ما با یه سیستم عدالت مطلق روبرو هستیم که هیچ اغمازی توش نیست.
دقیقاً، قانون قانونه.
ولی صبر کنیم، اگر خدا تا این حد عادله که نمیتونه حتی از یه ذره گناه چشم پوشی کنه،
خوب،
پس چطور میتونه انسان خطاکار رو ببخشه؟ این همون تضادیه که ما رو میبره به قلب یادداشت‌های کینر.
آره، و اینجا وارد بخش دوم ماجرا میشیم، جایی که با یه مفهوم خیره کننده تو سیستم قضایی خدا آشنا میشیم.
همون تقابلی که کینر بین قانون اعمال و قانون ایمان مطرح میکنه، درسته؟
دقیقاً. و برای توضیحش از یه واژه یونانی خیلی خاص پرده برمیداره، لوگیزومای.
لوگیزومای. میدونی وقتی داشتم در موردش تحقیق میکردم چی فهمیدم؟
چی؟
این که این اصلاً یه کلمه مذهبی نیست.
نه، اصلاً نیست.
این یه اصطلاح خشک حسابداری تو دنیای باستانه، به معنای محاسبه کردن یا تو دفتر کل ثبت کردن.
آره، یا به حساب کسی منظور کردن. استفاده از این ترم حسابداری اینجا اصلا تصادفی نیست.
یعنی متون باستانی دارن یه دفتر کل الهی رو ترسیم میکنن؟
دقیقاً. فرض کن یه دفتر کل بزرگه. توی سمت دفتر ستون بدهی های ما قرار داره.
که خب به خاطر اشتباهاتمون احتمالاً سلب فلک کشیده.
آره. تو حالت عادی بر اساس قانون اعمال شما باید با تلاش خودت این بدهی رو صفر کنی.
که عملاً غیر ممکنه. کی میتونه همچین کاری کنه؟
هیچ کس. اما کلمه لوگیزومای نشون میده که خداوند عدالت رو نه بر اساس کار کرده شما، بلکه به عنوان یه هدیه تو ستون بستانکاری شما ثبت میکنه.
و اینجاست که میرسیم به همون پارادوکس تکان دهنده‌ای که اول برنامه گفتم.
همون قاضی که گناهکار رو تبرئه میکرد؟
آره، ببین تو کتاب خروج فصل 23 صراحتاً به قضات دستور داده شده که هرگز گناهکار رو تبرئه نکنید.
که خب پایه ترین قانون هر دادگاهیه.
ولی تو رساله رومیان پولس عمدن این قانون رو به چالش میکشه و میگه خدا دقیقاً همین کار ممنوعه رو انجام میده.
میگه خدا گناهکار رو تبرئه میکنه.
حتی به داوود پادشاه استناد میکنه که میگه خوشا به حال کسی که گناهانش تو دفتر حسابش نوشته نمیشه.
اینجاست که ماجرا واقعاً جالب میشه.
خیلی جالب میشه. پس بالاترین قدرت کائنات اینجا شبیه یه حسابدار ماهر عمل میکنه.
یه حسابدار خیلی خاص.
اجازه بده اینو با یه تمثیل ملموس‌تر کنم تا شنونده ها بهتر درک کنن.
بگو تمثیل چیه؟
فرض کنید شما که الان دارید گوش میدید، یه بدهی 20 میلیارد تومانی به بانک دارید.
اوه، رقم سنگینیه.
هر روز نامه‌های اخطار میاد و شما حتی پول خرید نون رو هم ندارید.
خب
ناگهان یه روز صبح مدیر کل بانک تماس میگیره و میگه ما نه تنها بدهی 20 میلیاردیت رو صفر کردیم.
واو.
بلکه همین الان 100 میلیارد تومان هم به حساب شخصیت واریز کردیم. روز خوبی داشته باشی.
راستش اگه مدیر بانک من این کارو بکنه، اولین فکرم اینه که یه کلاهبرداریه.
دقیقاً. یا مثلا فردا صبح پلیس اونو به جرم اختلاس دستگیر میکنه.
چون این کار یه مدیر عادل نیست که پولا رو اینجوری ببخشه.
پس چطور یه قاضی میتونه مقصر رو بیگناه اعلام کنه، بدهیش رو حد بزنه و همچنان عادل بمونه؟
آره، این دقیقا همون جاییه که ذهن منطقی ما گفت میکنه. مگه قوانین خودش رو زیر پا نذاشته؟
پس جواب این منابع به این تضاد چیه؟
پاسخش حیرت انگیزه. قاضی داستان ما فاسد نیست. قوانینش رو هم دور نمیزنه.
چرا؟
چون اون بدهی 20 میلیارد تومانی بخار نشده بره هوا.
یعنی مجازات نادیده گرفته نشده؟
اصلاً بدهی تا قران آخر پرداخت شده، اما توسط یه شخص دیگه.
آها، پس خدایی که این متون توصیف میکنن همزمان تو دوتا نقش ظاهر میشه.
دقیقاً. او هم قاضی عادلیه که حکم مجازات رو صادر میکنه و هم خودش از روی صندلی قضاوت میاد پایین.
میره تو جایگاه متهم میسته.
و هزینه اون مجازات رو با جان خودش، یعنی در شخص مسیح، پرداخت میکنه.
عجب تصویر عجیبی. پس سیستم جدید حسابداری تکیه بر شایستگی‌های فردی رو کاملاً منسوخ می‌کنه.
آره، چون وقتی بدهی توسط شخص دیگه‌ای پرداخت بشه، دیگه فرقی نمی‌کنه تو دزد سابقه دار بودی یا شهروند محترم.
سیستم برای همه یکسان عمل می‌کنه.
کاملاً یکسان.
ولی ببین، این ادعای خیلی بزرگیه، خصوصاً برای مردم قرن اول میلادی که با قوانین سفت سخت مذهبی بزرگ شدن.
آره، پذیرشش براشون خیلی سخت بوده.
پس وقتی چنین ادعایی می‌کنی، باید یه مدرک غیر قابل انکار ارائه بدی. یه پیشینه قانونی.
و وقتی به یادداشت‌های کینر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مستقیم میره سراغ کامل‌ترین الگوی تاریخی.
ابراهیم، درسته؟
بله، ابراهیم. شخصیتی که پدر همه خوانده میشه.
اما کینر روی جزئیاتی دست میذاره که واقعاً شبیه یه زلزله الهیاتیه.
اون نشون میده که ابراهیم به خاطر کارهای خوبش یا رعایت قوانین رستگار نشد.
پس به خاطر چی بود؟
اینجاست که تکنیک تفسیر متون باستانی کینر میدرخشه. او به زمانبندی وقایع با دقت میلیمتری نگاه میکنه.
تو کتاب پیدایش فصل 15؟
دقیقاً. اونجا میخونیم که ابراهیم به وعده غیر ممکن خدا اعتماد کرد و خدا این ایمان رو برای او عدالت محسوب کرد.
همون واژه لوگیزما؟
بله. حالا سوال کلیدی اینه، این اتفاق یعنی گرفتن مهر تایید خدا دقیقاً کی تو زندگی ابراهیم افتاد؟
خب کینر میگه این تبرئه شدن حداقل 13 سال قبل از این بود که ابراهیم ختنه بشه.
و این خیلی مهمه، چون تو فرهنگ اون زمان ختنه کردن صرفاً یه عمل جراحی نبود.
نماد اصلی ورود به پیمان با خدا بود.
آره، رعایت تمام قوانین ظاهری، بدون اون شما اصلا تو سیستم به حساب نمی اومدی.
این یعنی ایمان درونی ابراهیم بیش از یه دهه مقدم بر مناسک مذهبی بوده.
دقیقاً.
این شبیه یه حک تاریخیه. 13 سال رو در نظر بگیرین. خیلی از ازدواجای امروزی انقدر دوام نمیارن.
هاهاها، واقعاً؟
ابراهیم 13 سال به عنوان یه فرد کاملا تبریه شده و تایید شده روی زمین راه می رفت بدون هیچ نشونه ظاهری.
و این نشون میده که تمام این نمادهای ظاهری فقط یه مهر ساده روی نامه‌ای هستن که قبلا امضا شده.
نامه‌ای که بر اساس اعتماد درونی نوشته شده.
و این یه سوال مهم تو ذهن ما بیدار میکنه.
چه سوالی؟
اینکه ما تو زندگی خودمون چقدر درگیر پیدا کردن این نشانه‌های ظاهریم و چقدر به اون اعتماد قلبی تکیه می‌کنیم.
راستش خیلی وقتا گیر همین ظواهر می‌افتیم. ولی جالب‌تر این که ایمان ابراهیم اولش اصلا بی‌نقص نبود.
اصلاً او یه انسان پر از نقص بود.
آره، وقتی خدا بهش قول فرزند داد نتونست صبر کنه.
رفت سراغ هاجر تا مسیر رو میانبر بزنه.
میخواست خودش کنترل اوضاع رو به دست بگیره و این نشون میده ایمان اولیش چقدر خام و دست پاچه بوده.
ولی با وجود همین خامی برای نجات و تبریه شدنش تو دادگاه الهی کافی بود.
و این سیستم حسابداری بهش زمان داد تا رشد کنه، مگه نه؟
دقیقاً، این ایمان تو طول سالها آب دیده شد تا رسید به پیدایش 22.
همون آزمایش روان خراش قربانی کردن اسحاق.
آره، اونجا بود که ایمانش به بلوغ کامل رسید. ابراهیم در نهایت به خدایی باور پیدا کرد که میتونه از هیچ خلق کنه.
و مردگان رو زنده کنه. برای همینم شد الگوی همه غیر یهودیان و آدمهای خارج از سیستم.
تا بدونن درها همیشه بازه، حتی بدون هیچ نشان مذهبی ظاهری.
خب اجازه بده یکم از فضای الهیات باستانی فاصله بگیریم و بیایم روی زمین.
موافقم.
ببین، این ایمان به خدایی که مردگان رو زنده میکنه روی کاغذ خیلی قشنگه. اما برای کسی که فردا صبح باید تو ترافیک کلافه کننده رانندگی کنه،
یا قبض‌های پرداخت نشده روی مزش تلبار شده،
آره، یا منتظر جواب یه آزمایش پزشکی نگران کننده است، این سیستم چطور کار میکنه؟
سوال خیلی خوبیه. این ایمان تو سختی‌های بی‌رحم زندگی چطور دوام میاره؟
این ما رو میرسونه به یکی از زیباترین بخش‌های یادداشت‌های کنر تو تفسیر فصل پنجم رومیان.
جایی درباره سر با خدا صحبت میکنه.
آره، و به یه زنجیره طلایی اشاره میکنه که رنج رو به چیزی کاملا متفاوت تبدیل میکنه.
این زنجیره یه فرمول روانی و معنوی استثنائیه. اتفاقا کاملا برعکس مشاوره های فرار از رنج امروزی عمل میکنه.
چطور؟ متنش دقیقا چی میگه؟
متن با صراحت میگه رنج کشیدن باعث ایجاد استقامت میشه. این استقامت تو کوره حوادث یه شخصیت آزموده شده و مستحکم میسازه.
و این شخصیت آزموده شده در نهایت باعث ایجاد امید میشه.
دقیقاً، امیدی که برخلاف آرزوهای توخالی انسانی هرگز ما رو شرمسار نمیکنه.
چرا شرمسار نمیکنه؟
چون این امید به یه احساس زودگذر متصل نیست. ریشه تو واقعیتی داره که بیرون از ما رخ داده.
در اینکه بفهمیم این امید چطور تو دل طوفان کار میکنه، کنر تو یادداشت‌هاش یه داستان خیلی شخصی تعریف میکنه.
آره، داستانی که واقعا تکان دهنده است.
من واقعا سر این داستان میخکوب شدم. او میگه تو دوران جوونیش یه روز تصمیم گرفت بره توی مکان خلوت تا دعا کنه.
میخواست برای اولین بار واقعا صدای خدا رو بشنوه.
آره، و با توجه به احساس گناهی که داشت با خودش میگفت الان خدا شروع میکنه به سرزنش کردن من.
منتظر بود لیست خطاهاش رو بشنوه.
که مثلا اینجا کم گذاشتی، این کارت اشتباه بود. اما وقتی تو اون خلوت سکوت کرد یه صدای متفاوت شنید.
صدایی که اصلا شبیه قاضی عصبانی نبود.
دقیقا تو عمیق‌ترین بخش وجود شنید که فرزندم من تو رو بسیار دوست دارم. چرا از آغوش من فرار میکنی؟
این تجربه تجلی همون سیستم حسابداریه که حساب فرد با عشق پر شده، نه با مچگیری.
ولی نکته اوج داستان کینر اینجاست. او میگه بعد از این تجربه مثل یه نوجوان کنجکاو پرسید خب چقدر منو دوست داری؟
و پاسخی که گرفت اصلا یه احساس مبهم نبود.
نه، پاسخی بود که مستقیم به خشنترین رنج تاریخ ارجاع میداد.
خدا بهش گفت به صلیب نگاه کن.
به میخایی که تو دست‌ها و پاهای عیسی فرو رفتن، به نیزه‌ای که تو پهلوش نشست، من تو رو اینقدر دوست دارم.
واو.
خب وقتی شما به عنوان شنونده این رو میشنوید ممکنه بپرسید رنج چطور میتونه به امید ختم بشه؟
آره، فرق این با یه مثبت اندیشی سمی چیه؟
همون که میگه فقط لبخند بزن و کائنات بهت انرژی مثبت میده.
آها، دقیقاً. فرقش اینه که ما حالا یه سند قطعی و خونین برای این عشق داریم.
صندلی مثل همون صلیب.
و این حیاتی ترین تمایزه. مثبت اندیشی سمی واقعیت رنج رو نادیده میگیره.
ولی این امید چی؟
این امید مستقیم به دل تاریک ترین رنج ممکن نگاه میکنه و میبینه که عشق از اون عبور کرده.
متون باستانی میگن روح القدس عشق خدا رو مثل یه چشمه تو دلای انسانها میریزه.
که همون تحقق نبوتهای عهد عتیقه مثل کتاب یوئیل.
پس روح القدس دقیقا مثل یه قطب نما تو طوفان عمل میکنه.
دقیقا. وقتی تو میان بیماری یا فقدان هستی، این قطب نما به سمت اون فداکاری تاریخی اشاره میکنه.
بهت یادآوری میکنه که مسیح زمانی برای تو جان داد که تو هنوز دشمن او بودی.
هنوز گناهکار بودی و هیچ قدم مثبتی بر نداشته بودی.
منطق پشتش دیوانه کننده است وقتی کسی برای دشمنش بالاترین بهای ممکن رو میپردازه.
مسلماً حالا که او رو به عنوان فرزند پذیرفته، تو میان طوفان‌ها رهاش نمی‌کنه.
این همون لنگرگاهیه که امید ما رو از یه توهم ساده نجات میده.
چه سفر شگفت‌انگیزی بود این متن.
واقعاً مسیر پرفراز و نشیبی رو امروز با هم طی کردیم. از بازار برده فروشان و مفهوم باستانی آزادی شروع کردیم
تا اون درپوش طلایی که عدالت مطلق رو با خون می‌پوشوند.
بعد رسیدیم به اون سیستم حسابداری عجیب که بدهی میلیاردی رو میبخشه.
از شکاف زمانی 13 ساله ابراهیم پرده برداشتیم.
و در نهایت رسیدیم به اون صدای آرامی که تو میان رنجها ما رو به آغوش میکشه و به صلیب اشاره میکنه.
میدونی اگه بخوایم تمام این منابع و کلمات رو توی حقیقت خلاصه کنیم؟
چی میگفتی؟
اینکه ارزش تو به عنوان یه انسان به پیشینه و موفقیت‌هات یا صفرهای حساب بانکی بستگی نداره.
حتی به اعمال کاملاً بی‌نقصت هم بستگی نداره.
دقیقاً. ارزش تو این سیستم کیهانی برابر با عشقیه که بهای بی‌نهایتی براش پرداخت شده.
پس وقتی خداوند به ما نگاه میکنه دفترچه خطای ما را نمیبینه.
او فقط مهر تایید اون فداکاری بزرگ رو روی نامه زندگی ما میبینه.
بسیار خوب. با توجه به تمام این حرفها، میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز رها کنم.
بگو.
فردا صبح شما از خواب بیدار میشید، قهوتون رو میریزید و وارد این دنیای واقعی خشن و پر از قضاوت میشید.
دنیایی که همه دنبال مچگیری هستن.
آره. حالا اگه ما واقعاً باور کنیم که بالاترین قاهی کائنات، کل سیستمش رو بر اساس تبرئه کردن مقصران از طریق عشق بنا کرده.
خب.
این موضوع فردا صبح چطور باید نحوه قضاوت کردن خودمون تو آینه رو تغییر بده؟
یا حتی نحوه بخشیدن اون همکاری که برامون لطمه زده؟
دقیقاً. یا اون راننده‌ای که تو ترافیک مسیرمون رو بریده؟ اگر خدا دفتر حساب ما رو اینجوری پاک کرده، ما با دفتر حساب دیگران چه می‌کنیم؟
سوال فوق‌العاده‌ایه برای فکر کردن.
تا کاوش عمیق بعدی روی این سوال تأمل کنید. خدا نگهدار.